اما همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم و رسیدیم به ساعت 20 و زمان همراهی با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی فرهنگی. موضوع امشب این برنامه مدلینگ در ایران و حواشی و چالش ها.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت کردیم دوست دارن دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم از رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی. امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده فرهناز قندفروش، موجی کارشناس برنامه، به همراه دو میهمان عزیز در خدمت شما هستیم با موضوع مدلینگ در ایران و حواشی اون. مهمان های عزیز برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر و طراح حوزه مدل لباس، و جناب آقای مهدی معصومی، مدیر مسئول سایت پوشاک، نایب رئیس انجمن مدل لباس هستند. و امیدوار هستم که خروجی بحث امشب قابل استفاده برای شما و برای من باشه. در ادامه در خدمت شما بحث و پی میگیریم.
مدل فردی است که شغلش نمایش نوعی از حالت فیزیکی بدن ایدئال انسان در حیطه هنر، تجارت و البته طراحی و معرفی پوشاک است. هنر مدلینگ معمولاً به معنای پوشیدن و نمایش لباس‌های جدید طراحی شده توسط طراحان لباس و شرکت‌های تولید پوشاک است.
خب دنیای ما دنیای خیلی هیجان انگیزیه، خیلی اتفاقای خوب برات میفته، خیلی شهرت پیدا میکنی. الان تو اینستاگرام خودتون دارین میگین دیگه.
دارم که شرایط مدلینگ ایران، قوانین مقررات که وجود داره بتونیم فعالیت کنیم تو ایران خودمون.
فعالیتم 9 ساله که توی دنیای مدلینگ، ولی در واقع ناخودآگاه کشیده شده به بحث بیزینس فشن و کسب و کار دنیای فشن. بیزینس مارکتینگ به شما یه دید خیلی جامعی میده که فضاهای کسب و کار و فضاهای موفقیت رو چجوری سازماندهی کنی و بهشون برسی، برنامه‌ریزی کنی براشون.
ما تو ایران متاسفانه چیزی به اسم ایجنسی نداریم.
طراحان، مدیران و دست‌اندرکاران مدل‌ها و صنعت مربوطه در اکثر کشورهای غربی دارای مدارس خصوصی هستند. دانش آموختگان این مراکز در این حرفه مجبور به گذراندن دروسی همچون آناتومی بدن انسان، طراحی با نرم افزار و مدیریت هستند. شرایط و پایه‌های مدل شدن.
وزن باید مطابق استاندارد جهانی و برابر با وزن مدلینگ باشه. قد برای خانم ها 170 سانت در نظر گرفته شده و برای آقایون 180 سانت.
بدن خوب، حالا فیس و اینها خیلی مهم نیست.
بهتر اینقدر 186 بین 186 تا 188.
تا قبل از کستینگ که دست خودشون مثلا برای این کار یه روزی برای کستینگ انتخاب میکنن، برای تست مدل ها میان میبینن، فیس ها رو میبینن، حالا یکی با ریشه یکی صورت شیپ شده است، ولی با همون ترکیب صورت وقتی قرارداد میانی دیگه نمیتونی به آرایش صورت دست بزنی.
سوپر مدل ها افرادی هستند که در حرفه مدلینگ به موفقیت جهانی رسیده و به عنوان سلبریتی شناخته میشوند. مؤسساتی که با جمع‌آوری و استعدادیابی و آموزش تعداد زیادی مدل فعالیت‌های تجاری آنها را تحت پوشش قرار می‌دهند و به آنها برای ورود به دنیای مدلینگ کمک می‌کنند، آژانس‌های مدلینگ هستند.
مدلینگ ایرانی اسلامی به صورت کاملا حرفه‌ای توی کشور داره انجام میشه طبق ضوابط و در چارچوب قوانین کشور هستن. ما اگر بخوایم حمایت بکنیم از تولیدات داخلی، باید از مدل ایرانی جهت تبلیغات کالای ایرانی استفاده بکنیم.
تشکر میکنیم از خانم محدث کاظمی که این آیتم قابل استفاده رو برای ابتدای برنامه ما تهیه کردن و ذهنیت خیلی خوبی به من و مهمانهای برنامه و شنوندگان محترم در مورد موضوع مدلینگ دادن. من در ابتدای بحث از جناب آقای دکتر توسلی میخوام خواهش کنم که مدلینگ رو با نگاه به اینکه ما در جامعه ایرانی میخوایم این موضوع رو تعریف بکنیم، برای ما یه تعریفی از مدلینگ ارائه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان شنونده، مهمان گرامی و مجری محترم و سردبیر گرامی این برنامه. نکته که اشاره کردید به عنوان مدخل این بحث، امیدواریم در طی این یک ساعتی که خدمت شما هستیم راهگشا باشه، اینه که باید بپذیریم که مدلینگ موقعی که از یک فرهنگ غیر ایرانی وارد جامعه ما شده تبعات خودش رو داره. مدی که قراره که ارائه داده بشه، لباسی که به هر حال اگر برازنده زن، نوجوانان، تینیجر، کودکان، مردان، اقشار مختلف جامعه به شکل کاملا به اصطلاح ارائه بشه، اون مد دیده بشه، مورد نقد و بررسی و پذیرش یا به اصطلاح یه جوری رد واقع بشه، ملزومات جامعه غربی با خودش داره. حالا اگر ما بخوایم در یه فرهنگ دینی مذهبی با شعائر خود ما بخوایم اینو برگزار بکنیم، دو راه داریم. یا راههای بسته باشه در سالن‌های به هر حال اگر پوشاک بانوان باشه و بتونن کاملا توی شرایط به هر حال زنانه اینو به معرض دید همگان قرار بدن. و تبعات خب مختلفی هم داره دیگه، کافیه که یکی زفت بکنه به هر حال انتقال بده به بیرون، کل زحمات یه تیم و گروهی که علاقه دارن که در حوزه مدلینگ با توجه به ظرفیت‌های به هر حال موجود فرهنگی و هنری ایرانی اسلامی کار بکنن از بین میره. یا این شرایط با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه ارائه مد در به اصطلاح شکل مدلینگ در ایران بخوایم بررسی بکنیم، حرکت‌هایی شده. من از اوائل این حرکت‌ها حضور یا به هر حال تر به عنوان طراح یا به عنوان پژوهشگر و ارائه آثار پژوهشی آشنایی داشتم. دو سه برنامه رو استانداری تهران از دهه 80 شروع کرده و بنیاد مدل لباس وزارت ارشاد و جشنواره تسنیم و این حرکات ادامه دادن. مجموعه‌ای که میتونستیم یه جورایی تأکید بکنیم حرکت خوبی بوده، مجموعه‌ای که به چاپ رسیده.
بله.
حالا
اگه اجازه بدید ببخشید جناب دکتر، ما مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر سالک، جناب آقای سالک از نماینده محترم مجلس. اگر اجازه میفرمایید که ما یه بحثی رو دو دقیقه با ایشون داشته باشیم، در ادامه در خدمت شما باشیم برای اینکه
بسیار.
بله بله. جناب آقای سالک سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، موفق و معید باشید.
ممنون و متشکرم.
درود و سلام به شما و مهمان گرامیتون و همه مردم شریف عزیزمون که پای این گفتگو حضور دارن.
خیلی متشکرم. من قطعا میدونم که شما در جریان موضوع امشب ما هستید. میخواستم از شما خواهش کنم که شما نگاه خودتون رو نسبت به این موضوع با توجه به اینکه ما ضرورت این که بتونیم برای ارائه پوشش هایی که طراحی میشه توی حوزه های زنان و مردان برای تبلیغات اونا به ابزارهای نیاز داریم، با این نگاه من خواهش میکنم شما در مورد بحث مدلینگ با ما یه صحبتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مطلبی که باید متذکر بشم، خوشبختانه قانونی تحت عنوان قانون مد و لباس داریم و این موضوع موضوع مهمی است که از این بابت ریل گذاری شده برای این حرکت بزرگ و به اصطلاح عملیاتی در اینجا. نکته دوم این که شاهد هستیم که قبلا که آقای قبادی تشریف داشتن توی این اجرای این مسئله در این قضیه نمایشگاه‌هایی رو برگزار کردن، طراحانی رو خواستن و یه حرکت بسیار خوبی در سطح کشور صورت گرفت، ولی کافی نیست. هنوز ما نیاز داریم به این معنا که فرهنگ مدلباس اسلامی مبتنی بر مجموعه ارزش‌های انقلابی و اسلامی رو توسعه بدیم و این با به کارگیری طراحان خوب ما در سطح کشور، تولید کنندگانی که در این جهت هستند و افرادی که شایستگی این موضوع رو دارن ادامه بدیم.
بله جناب آقای سالک، من می‌خواستم خواهش کنم شما بفرمایید که با توجه به این که شما اشاره کردی به تصویب قانون مدلباس که سال 85 فکر می‌کنم به تصویب رسیده، با توجه به این موضوع آیا در این قانون ما تصریحی در مورد موضوع مدلینگ داریم یا نه؟ مدلینگ منظورم این هست که مدل‌هایی که لباس‌ها رو می‌پوشن و ارائه میدن به کسانی که خواهان هستن یا برای تبلیغ و ترویج لباس میخوان تلاش بکنن.
ببینید تو همین نمایشگاهی که بندم بازدید کردم از اون مدل لباس های نوعی که خب ابتکارات بسیار خوبی صورت گرفت،
بله
در این جهت واقعا قابل توجه بود.
بله
قابل توجه بود از این بابت، مدل های خوبی بود، ولی یه بحثی ما داریم به عنوان آفت توی این قضیه و اون این که ما شاهدیم بعضی وقتا برنامه های اجرا میشه و به اصطلاح نمایش نوع لباس با وضع ناجور، من حالا بیبنداری و لنگاری فرهنگیش اشاره نمی کنم. این مورد نظر ما نیست. مورد نظر ما این هستش که اگر قرار شد مدلی رو در اختیار خواهان اون که به اصطلاح خانم ها هستن و یا آقایان توی این قضیه در شرایطی قرار داده بشه و نشون داده بشه که واقعا به آیت مجموعه ارزش های حیا و عفت بشه توی
بله بله بله.
این رو ما دنبالش
بله خیلی ممنون.
مسئله مهمیه دوست. ولی اگر قرارش شوی لباس باشه با یه وضعی که ما بعضا میبینیم و شاهدش هستیم، اون رو ما به هیچ وجه تایید نمیکنیم.
بله بله خیلی متشکر هستم از شما که فرصت رو در اختیار برنامه امشب ما گذاشتید.
انشالله موفق باشید. تو خدا حافظ.
ممنون متشکر. خدا نگهداری شما. جناب آقای دکتر توسلی، من خواهشم این هست که شما اون بحث ما که نیمه کار موند و اون رو توی یه زمان حدود 3-4 دقیقه بر ما زحمت بکشید و پایان برسونید تا سالهای بعدی رو از آقای معصومی ما داشته باشیم.
بله به اینجا رسیدیم که به هر حال مهمترین چالشی که پیش رو داریم تو بحث مدلینگ، جناب نماینده هم اشاره کرد مفسدهایی که پیش میاد، یه نگاهی در به طور عام بتونیم در مورد خود پوشاک اگر داشته باشیم بد نیست. نگاهی که ما داریم در حوزه لباس اجتماع که کاملا پوشیده باشه، خب این ظاهرا مشکلی نیست، از طراحی شال و روسری و مقنعه و موارد دیگه، کیف و کفش، اینا همچنان که در نشریات مختلف به هر حال بولتنا به چاپ میرسه. ولی اگر بخوایم صنعت پوشاک به طور عام و مورد توجه قرار بدیم، من به ذهنم میرسه با توجه به فرهنگ بومی خود ما اینه که مخاطبای مدلینگ ما چقدر گسترش دارن.
بله.
آیا در شهرهای بزرگ، حالا ممکن رسانه‌های دیجیتال اینا رو هم بهش اضافه بکنیم.
بله.
اگر بخوایم نگاه مردمی داشته باشیم و همگان بتونن از ارائه لباس بتونن استفاده کنن، من اولین بار الان تو این به هر حال فرصتی که به ما داده شده خدمتتون میگم، ما میتونیم با استفاده از ابزارهای سبودی 3D Max ما طراحی لباس رو بتونیم از طریق مجازی هم روش کار بکنیم. یعنی مدلینگ و ارائه به صلاح شوی لباس زنده از ابزارهای دیگه هم مانعت و جمع نیست، میشه اینا رو با توجه به فرهنگ خودمون یه مقدار پیش ببریم. بعد یه نکته دیگه هم که من بگم حتی سریعتر از 4 دقیقه جمع بکنم بس دور بخوره، اینه که ما ظرفیت‌های بالایی داریم. در طی مقاله من اینو کار کردم، ارائه دادم، 3-4 مورد الان اشاره میکنم. شخصیت‌های اثرگذار تو جامعه اگر یک فضایی درست بشه بتونن همکاری بکنن به خاطر فضای به هر حال فرهنگی پوشاک در جامعه، مثل حالا مجریان رادیو تلویزیون، مثل اساتید، معلما، افراد یه جورای سیاستمدار که باور داشته باشن این پوشاک میتونه اثر بخش باشه، به طور داوطلب بیان بتونن از این طراحی ها استفاده بکنن. به شخصیت های دیگه اینا میتونه موارد دائم، یعنی نه در یک فضا، میتونه در طول ماه، در طول فصل و موارد دیگه در جامعه دیده باشه و اثر بخش باشه.
بله، خیلی متشکرم از حضرت عالی که خیلی علمی در مورد این موضوع صحبت فرمودید. من میخوام سوال بعدی رو از جناب آقای مسمومی داشته باشم، در مورد این که شما به عنوان فردی که تو این حوزه هم کار عملی میکنید و هم کار مدیریتی دارید، واقعا ضرورتی که توی این حوزه احساس میشه برای موضوع مدلینگ برای چی هست؟ چرا ما این احساس نیاز رو داریم که برای ارائه لباس حتما نیاز به مدل داریم؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه، سرکار خانم دکتر قندفروش و همینطور مهمان عزیز برنامه آقای دکتر توسلی و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی. من خواستم در رابطه با موضوع مد و مدلینگ از یک نگاه دیگه به قضیه بپردازم، و اینکه اول باید ببینیم که چه عواملی توی دنیا باعث شده که صنعت مد صنعت موفقی باشه.
نه.
و اگر ما می‌خوایم به این جایگاه برسیم نیازمند چه اقداماتی هستیم برای اینکه برنامه‌ریزی بکنیم و به اون جایگاهی که مد نظرمون هست برسیم. نه. و یا ببینیم که توی این مسیر اصلا به صنعت مد و مدلینگ ما نیاز داریم یا نیاز نداریم. و خب قضیه رو بیاریم از یکم از زاویه دیگه نگاه بکنیم. نکنید اگر صنعت مد توی دنیا موفق شده، دلیلش این بوده که در واقع اکوسیستم مد تمامی بخشاش در کنار هم قرار گرفته، اهم از طراحان، اهم از بخش آموزش و دانشگاهی، بخش تولید، بخش صنعت، در واقع فعالیتی که رسانه ها داشتن تو حوزه تبلیغات و معرفی محصول، و تمام این عوامل باعث شده که یک محصول در واقع یک محصول موفق بشه تو مارکت مد. و ما بهتره قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بیایم بحث در واقع پوشاک و مد رو از هم جدا بکنیم. معمولا توی کشور ما به مقوله مد و فشن به دید تولید نگاه میکنن، به خاطر همین هم هستش که شاید خیلی به ابزارهایی که نیازمند معرفی محصول باشه ما هیچ وقت توجهی نمی کنیم و شاید ضرورتش هم خیلی احساس نکنیم.
میشه یه توضیحی بدید که ما به فشن، به مد نگاه فشن داریم، در مورد این توضیح کوتاه بفرمایید بعد رد
شد. بله، نکنید زمانی که یک ایده شکل میگیره و تبدیل به محصول میشه، در واقع ما داریم صرفا پوشاک تولید میکنیم و اصلا روی مدش کار نکردیم. بله. و زمانی که ما میایم این مد رو معرفی میکنیم، در واقع زمانی که محصول میاد معرفی میشه توسط در واقع نمایشگاه تجاری، فشن شوها، توسط مدل ها، توسط فعالیتی که رسانه ها انجام میدن، تازه میاد فرایند مدسازی اتفاق میافته و این ارزش افزوده ای که در واقع به پوشاک اضافه میشه و این صنعت رو صنعت پولسازی میکنه. ولی متاسفانه ما تو ایران صرفا اومدیم به جنبه های تولید پوشاک در واقع تمرکز کردیم و فرایند هایی که باعث میشه که جریان مدسازی اتفاق بیفته خب خیلی بهش اهمیتی ندادیم و هیچ نگاه دانشی هم تا به حال بهش نداشتیم، به غیر از یک سری فعالیتی که تا به حال انجام شده. اگر ما بخوایم تو این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم، بتونیم سهم بازاری رو برای خودمون در واقع به دست بیاریم، من قاطعانه باید بگم که قطعا باید به صنعت مدلینگ به عنوان بخشی از این پروسه نگاه جدی داشته باشیم. حتما باید در واقع ما فعالیت‌هایی رو داشته باشیم تو قالب نمایشگاه‌های تجاری، فشن شوها، برای اینکه بتونیم محصول رو معرفی بکنیم. زمانی که ما کانالی رو نداریم برای معرفی محصول، خب در واقع ما نمیتونیم برند موفقی هم تو این حوزه داشته باشیم.
بله.
و صنعت مدلینگ و مدل‌هایی که در واقع جزئی از این صنعت هم میشن لازمه این مسیرن و برای اینکه بتونیم این موفقیت رو کسب بکنیم و بتونیم صنعت مدی داشته باشیم فراتر از بحث تولید، ناچاریم به بحث رسانه اهمیت بدیم، به مدل ها اهمیت بدیم، به فعالیت هایی که در واقع خیلی از ژورنالیست ها و بلاگر ها تو این فضا دارن اهمیت بدیم، برای اینکه بتونیم خروجی خیلی خوبی رو به دست بیاریم.
بله بله، تشکر میکنم از شما. من میخوام مهمانای عزیز و نظرشون رو به این موضوع جلب بکنم که به نظر میرسه چالشی که ما توی این حوزه داریم و الان داریم در مورد اون صحبت میکنیم این هست که علارغم این که جامعه ما جامعه هست که خب مردم ما خیلی خوب لباس میپوشن و علاقه دارن به درست پوشیدن و خوب پوشیدن، اما ابزارهایی که صنعت مدلینگ اجبار میکنه برای ما که باید این ابزارها رو حتما به کار بگیریم، این ابزارها خیلی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما سازگار نیست و چارچوب‌هایی که ما قائل هستیم برای موازین اخلاقی توی جامعه بعضی وقتا بعضی از این موردها رو به ما اجازه نمیده. من میخوام این نظر شما رو بخوام، شما و جناب دکتر رو، تو این زمینه که آیا ضرورتاً ما باید از غرب الگو بگیریم توی این موضوع، یا اینکه ما برای خودمون چون صاحب یه فرهنگ غنی هستیم و چون ما خودمون از زمانی که هیچ جای دنیا لباس مشخصی نداشتن، ما اینو میدونیم دیگه، تو تاریخ مثلا توی جنگ ایران با روم سرباز رومی لباسی نداشت ولی سرباز هخامنشی با لباس کاملا برازنده و لباس درست به جنگ میرفته. یعنی ما مدعی موضوع مد هستیم توی دنیا. ما آیا نمیتونیم ابزارهای جدیدی رو برای موضوع و چارچوب‌های جدیدی رو برای موضوع تعریف بکنیم که هم با فرهنگ ایرانی اسلامی ما سازگار باشه و هم در کنار اون برآورده بکنه نظر طراحان و تولید کنندگان مد و لباس رو، برای اینکه خاطر جمع باشن از اینکه لباسی که اونا طراحی کردن و مدی که اونا طراحی کردن حتما به نظر مخاطبینشون رسیده و اونا تونستن معرفی بکنن. آقای دکتر، خواهش می‌کنم شما در مورد این موضوع نظرتون رو بفرمایید.
در ادامه هم بحثی که یه مقدار ما جلو رفتیم و اشاره کردیم که میتونیم یه نگاه بومی داشته باشیم و بتونیم بر اساس ظرفیت‌های فرهنگی داخلی خودمون این تلاش انجام بدیم، من یه گله‌ای از مجموعه خودمون که دانشگاه و رشته‌های به هر حال مرتبط با حوزه طراحی لباس و مجموعه از این دست هست وارد بشم، اینه که مراکزی که به هر حال یه جوری پرچم داره بحث آموزش، بحث پرورش نیروهای کاری و شاغل در این رشته و پرورش نیروهای متخصص و کارآمد و کار بلد باشه، یه سوی چراغی شروع شده، ولی با توجه به جامعیت فرهنگی که یه گوشه شما الان اشاره کردید، ما واقعا حرکت اجرایی ما کنده. به عنوان مثال اگر در این حوزه دانشجو کار میکنه، تلاش میکنه با کمک استاد تو مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، مجلاتی به هر حال پیگیری میشه، مقالاتی پیگیری میشه، اگر ما در مجموع تعداد هزاران دانشجو و متخصصین، علاقمندان، اساتید بخوایم یه معدل بگیریم که حاصل کار مد لباسشون بتونه تجلی پیدا بکنه، یه نشریه تخصصی تا حال نداریم. خب اینا میتونه از خروجی‌های به هر حال دانشی استفاده بکنن. نکته دیگری که من قبل از جلسه با مهمان عزیز صحبتی داشتم در حوزه استارتاپ ها، استارتاپ ویکند، من در یکی از این برنامه‌هاش که دانشگاه از زهرا برگزار شده بود حضور داشتم و کم میبینم، نه اینکه این حرکت شروع نشده باشه، کمه. اینا میتونه بازخورد خیلی خوبی در این حوزه‌ها داشته باشه و سرعت بده. الان به طور سنتی اگر بخوایم یه فضای مثل مدلینگ روش تاکید بکنیم، از اون طرف ببینیم که جامعه چه بازخوردی داره از مدهایی که وارد میشه. به عنوان مثال من موضوع میبرم رو مد مثلا طراحی موهای مردانه، کی تبلیغ میکنه؟ اصلا جایی هست، مدرسه، دانشگاه، نشریات، میاد آمد دیگه چجوری میاد؟ از طریق رسانه ها میاد و تمام اقشار جامعه رو درگیر میکنن. قبل از انقلاب هم بود، حالا ما یه بخشی از قبل از انقلاب دیدیم. سرعت اونقدر تو رسانه بالا است. من به نظرم جا داره بارها در مورد این مبحثی بیاریم رو رسانه کار بکنیم. یعنی واقعا شمشیر برنده‌ای که دو دمه میتونه کاملا به کمک ما بیاد و اگر نیاییم و منفعل باشیم به هر حال وارد میشه بر ما این موضوع. من باز یه تأکید دیگه هم دارم، بسیاری از موتا، این یه تجربه شخصی خودمه، بد نیست بگم و بعد برم چند تا از این تیترها رو باز بکنم. من در یکی از این مناسبت هایی که در دهه فجر برگزار شده بود، فکر کنم در همون حضور خانم غنفروش، حضور همون دو سه سال اولی شما بود، من رفتم روسن که جایزه بگیرم به عنوان مقاله و پژوهش برتر. وارد شدم، لباسی که طراحی کردم بر اساس فرهنگ مناطق شرق ایران بود. چند تا نکته برام خیلی جالب بود، اصلا بنا نداشتم اصلا به عنوان مد ظاهر بشم. گفتم حالا فضای مد لباس ایرانی اسلامی، من طراحی کردم یه نمونه. اتفاقا این لباس رو در خود هرات طراحی شده، همونجا دوخته شده بود، ولی فرهنگ مشترک برها سوزندوزیایی که گلوزیایی که روی لباس هست اونجا به کار رفته. روسن چند تا از عزیزان و مسئولین که اونجا بودن گفتن چه لباس جالبیه. بعدن اومدم تو محیط کاری، اساتید گفتن جالبه. من رفتم برای دوخت این که کجا میشه این کار انجام بدم، به من گفتن اگه این شرایطی بخوام مثلا چابهاره. خب یه ویژگی خاصی داره، پارچه رو آماده میکنم و گلوزیای میشه و با اون طراحی که ما داشتیم. حالا از این میگذرم، میخوام بگم که همین که دیده میشه خود فرد، الانم لباسای ما در بین دانشجوها باز اثر خودشی داره. بعدن اومدم فکر کردم، گفتم اثر بخشی شخصیت ها تو جامعه کم نیست، ما به جای به اصطلاح یک گستره ای رو مطرح بکنیم، افرادی که علاقمندن، شخصیت های اثرگذار دارن، بتونن اون لباس رو بتونن تعمیم بدن که دیده بشه.
بله بله. خب خیلی جالب هست این فرمایش شما، و من به نظرم میرسه که در کنار این حرکت که حرکتی هست که ما قائل هستیم که باید مدلینگ این کار برای ما انجام بده، من فکر ما همین چیز که شما فرمودید، من میخوام مثالش رو از لباسهای خانوما بدم که واقعا بدون اینکه تبلیغ در مورد مثلا چادرهایی که بعد از حالا تقریبا سالهای 80 تقریبا مد شد بین خانوما و چادرهایی بود که راحت بود استفاده از اونا، آستین داشتن و بالاخره یه جوری بود که دست و پاگیر نبود، خانمای دانشجو میتونستن استفاده بکنن. من یادم هست که از حوزه علمیه یه تقدیری برای ما فرستادن که مثلا توی نمایشگاه شما که این لباس ها ارائه داده شد، ما دیدیم که توی جامعه چقدر دختر خانمایی که حتی چادرشون رو برداشته بودن از سرشون به دلیل دستپاگیر بودن تو محیطای کاری، مجددا رو آوردن به چادر، و همین موضوع باعث شد که الان شما میبینید که بیشتر چادرهای ما چادرهایی هستن که خب استفاده از اونا راحته. و حالا لباسهای دیگه که من فکر میکنم سلبریتیای ما که حالا بالاخره عرصه سینما، تئاتر و امثال هم حضور دارن، اونا هم نقش مهمی دارن. یعنی اگر طراحای لباس برای ارائه لباس‌های خودشون از این افراد هم استفاده بکنن، فکر میکنم که یه عرصه تبلیغاتی خیلی خوبی فراهم میشه. من میخوام آقای معصومی، شما هم نظرتون در مورد این موضوعی که من صحبت کردم و جناب آقای دکتر توسلی نظرشون رو گفتن، نظر شما هم بخوام ببینم شما آیا به این قائل هستید که ما بالاخره دارای چارچوب هستیم و حرکت ما تو حوزه مدلینگ باید به نحوی یه چارچوبی داشته باشه که از اون موازین اخلاقی جامعهمون خطور نکنه، و اینکه خب بالاخره اسباب رضایت جمعی رو تو جامعه ما بتونیم فراهم کنیم.
بله، موضوعی که الان هستش اینه که اول ببینیم که در واقع ما چه نیازی به این موضوع داریم، در واقع به بحث مد و مدلینگ. اگر نیازش واقعا حس بشه، خب میتونیم در رابطه با این که چه کاری انجام بدیم که در واقع تو چارچوبی که تو جامعه ما تعریف شده قرار بگیره، بیایم در موردش فکر بکنیم. چون اینکه بیایم بگیم که خب صرفا بیایم به تبعاتش نگاه بکنیم، باعث میشه که ما از موضوع اصلی دور بشیم. به نظر من ما به این صنعت خب قطعا نیاز داریم، برای اینکه بتونیم در واقع توی حوزه صنعت پوشاک حرفی برای گفتن داشته باشیم، ولی با توجه به مواردی که شما گفتید، خب این نیازمند کار کارشناسی هستش. به هر حال ما چندین دوره نمایشگاه‌های مد و لباس و همینطور شوهایی که برای لباس برگزار شد رو داشتیم، مؤسساتی داشتیم که تو این حوزه مجوز گرفتن، ولی بعدها بنا به دلایلی که حالا خود شما هم اشاره کردید، مجوزهای اینا در واقع باطل شد و دیگه نتونستن فعالیتی انجام بدن و این باعث شد که بیشتر این فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی انجام بشه. خب زمانی که به این اتفاق میفته، خب قطعا تبعاتش بیشتر میشه.